أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أعشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از اینکه فرمود خداوند همه را به دارالسلام دعوت میکند، فرمود یه عده میپذیرند یه عده نمیپذیرند. اونایی که میپذیرند کار خوب میکنند، یعنی وظایف الهی را انجام میدهند، عاقبت حسنا مال اونهاست و زائد بر آن هرچه خدا اراده کند به اونها عطا میکند و چهره اونها پژمرده نخواهد شد، غبارآلود نخواهد شد، ذلیل نخواهند شد و اینها اصحاب الجنتند و دائما در آن میمانند. والذین یعنی وللذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها، که این سیئه گرچه نکره است در سیاق مثبت، ولی طبق مقام خاص مفید عموم است. گاهی نکره در سیاق مثبت ولو منفی هم نیست، در سیاق مثبت است، رو قرینه مقام مفید عموم است. نظیر علمت نفس ما قدمت، یعنی هر نفسی میداند چه آورده است. با اینکه اون نکره در سیاق مثبت است، رو خصوصیت مقام مفید عموم است. علمت نفس، یعنی هر کسی میداند چه کرد. اینجا هم جزا و سیئتین، یعنی جزا و کل سیئتین به مثل ها. و ترهق هم ذلتون، اینا ذلیلانه معذب می شوند که هم عذاب معنوی دارند هم عذاب حسی، و هیچ کسی اینها را از عذاب حسی و غیر حسی نجات نمی دهد. که انما اغشیت وجوه هم قطعا من اللیل مظلما، اون قطری که در آیه قبل نفی شد برای اینها به طریق اولا اثبات شد. این اغشا چون دو تا مفعول میگیرد، نظیر اون که در سوره بارکه اعراف گذشت که یغشه لیلن نهاره، آیه 54 سوره بارکه اعراف این است: ثم استوى على العرش یغشه لیلن نهاره یطلبه حثیثا. خداوند لیل را غاشیه نهار قرار داده است، پرده نهار قرار داده است، نهار را به وسیله لیل می پوشاند. اغشا دو تا مفعول می گیرد. اینجا هم مفعول اولش هم اون فاعل شده است که اغشیت وجوه هم، مفعول دومش قطع من اللیل است. خداوند تک تک های شب را پوشش اینها قرار داد. اغشیت وجوه هم قطعا من اللیل. خود اللیل خب تاریک است، اما تقیید به اظلام این شدت ظلمت را می فهماند. نظیر لیل علیل، به نظیر اونجا دستور بارک نور آمده است که ظلماتون بعض ها فوق بعض. این یک تاریکی مضاعف است. قطعا من اللیل مظلما، مظلم یعنی تاریک، لازم است، متحدی نیست. مثل مبتل، یعنی کسی که حرف باطل میزند، داخل در باطل است. یه وقتی ابتل، یعنی قول کسی را باطل کرده است، فلون رأی را باطل کرد. یه وقتی که ابتل یعنی دخل فل باطل. خب اینجا مظلم هم یعنی سار زازرمه، لازم است، متحدی نیست. قطعا من اللیل مظلما ولاکه اصحاب النار هم فی خالدون. اون قطری که برای مؤمنان از مؤمنان سلب شده است، به دو بیان برای تبهکاران ثابت شد. یکی در آیه 26 فرمود ولا یرهق وجوههم قطر. خب کسی که تو دارالسلام است، عاقبت حسنا مال اوست و به لقاء الله مثلا بار میابد و زائد بر حسنا هم بهره اوست، یقینا یه همچه آدمی چهرش تاریک نیست. این تعریضش بیش از اون مدلول ظاهری اوست. لا یرحق وجوه هم قطران، یعنی قطر مال دیگران است نه مال این. این تعریضاً برای تبهکاران ثابت میکند، تصریحاً هم برای تبهکاران در آیه بعد یعنی 27 محمد که انما اغشید وجوه هم قطعا من اللیل مدما. بنابراین در هم بودن چهره اونها به غبارآلود بودن چهره تبهکاران از دو راه ثابت شده است، یکی تعریض و یکی هم تصریح. اما درباره این سوالهایی که شده، یکیش این بود که چگونه انعام وسیله زینت است. خب روشن است اون وقتی که وسیله حمل و نقل مسافر و بار همه این چهارپاها بودن، بالاخره یه وقتی که سوار حمار می شد، یه وقتی سوار اسب سواری می شد، خب خیلی فرق می کند. بعضی ها راحت تر بار رو جا به جا میکنند، بعضی ها با زینت همراهند، اتومبیل هم همینطور است. در همون آیه سوره نعم عود به این که انعام و اینا را پرید و یخلق و مالا تعلمون که قبلا خونده شد همین آیه، یعنی یه چیزهای رو خدا میآفریند که فعلا شما نمیدارید. خب این قابل انطباق بر وسائل پیشرفته صنعتی روزم هست که عود به یخلق و مالا تعلمون. مطلب دیگر این است که گرچه بهره برداری از مظاهر طبیعت در حد حلال محذوری ندارد، اما اگر به تظاهر به ثروت منتهی بشود که عده‌ای میرنجند، این نارواست. تو مسافرت ها همینطوره. در مسافرت دستور دادن با کسی همسفر بشوید که توان مالی شما یکسان است، و اگر با کسی همسفر بودید که توان مالی او بیش از شماست، خب شما خجالت میکشید، این کار روایی نیست. یا توان مالی شما بیش از او، شما یه خرجی بیشتری میکنید، اون ندارد، بالاخره خجالت میشد. هر دو قسمش تو روایات ما هست. کسی آمده به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من در این سفر با یه قافله بودم که غالبا مثلا یک گوسفندی ذبح می‌کردن به خیلی آشو می‌داد، و حضرت فرمود کار خوبی نکردی. بالاخره شما می‌تونی کار خیر از جای دیگه بکنی، اما به اینها که می‌دی می‌دونی اینا می‌خوان، اینا هم خرج تو هم، اینا که نمی‌تونن مثل تو سفره فهم کنن که هر روز اینا رو خجب می‌کردی. خب چه کاری است؟ تو باید بفهمی کجا احسان بکنی، چی رو احسان بکنی، کی احسان بکنی. به دیگری فرمود حالا که مسافرت میکنی تو قافله میری، با هر کی سفر نکن، بالاخره اونا دارن، تو متوسطی، مثل اونها بخوای هزینه کنی مقدورت نیست، نکنی خجالت میشی. خب چرا به اونا رفتی؟ رفت آمدام هم همینطوره. هم اونایی که وضع مال شکوه موظفن که تظاهر به ثروت نکنن که دی برنجن، هم در رفت آمد خانوادگی، در رفت آمدهای سفر و حضر، بالاخره انسان باید با همزی خود سفر بکند. فرمود که انما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما این سؤال که اگه کسی اهل ولایت بود در دنیا تو دارالسلام هست و بالاخره مشکلاتی هم دارد، البته درست است. در دنیا هیچ کس ممکن نیست رنج نبرد، چون دارم بالبلای محفوفه. و اصلا کسی که انسان را آفرید سوگند یاد کرد که من انسان را تو سختی خلق کردم، اصلا با ملاک سختی آفریدم. اگر بخواد انسان بشه، اگر خواست زندگی غیر انسانی داشته باشه، راه دیگه است. اینجا جای آسایش نیست، اینجا حتما تو زحمت هست برای اینکه بخواد به آسایش برسد. با لام قسم فقط لقد خلق ند انسان فی کبدن، کبد یعنی رنج، در قبال کبد که این عضو مخصوص گوارش است. کبد یعنی درد و رنج و مهنت و تلاش و کوشش. قسم یاد کرد که انسان اصلا اینه. برای همین هم من رو خلق کردم که رنج ببینه تا به گنج برسه. و اگر کسی تنپرور بود، خب این از هبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا در میاد. حالا مطالب جزئی مربوط به این آیات هست که شاید در خلال بحث‌های گذشته حل شده باشد. یا اگر مثلا اطار جزئی است برای بعد از ده عاشورا انشاءالله حل میشه. امروز چون پایان این بحث است و در آستانه ماه با عظمت محرم هستیم، چند جمله در این زمینه هم صحبت بکنیم. انشاءالله بحث ها را بعد از تعطیلات ده عاشورا و ایام فروردین شروع کنیم. جریان سید شهدا سلام الله علیه و کربلا اینها، خب اون جزء اصول مسلم ماست. فضیلت او، عظمت او، جلال و شکوه او دیگه نیاز به گفتن نداره. عمده بررسی این جریان است که چه صحنه پیش آمده که سالار شهیدان سلام الله علیه با این وضع قیام کرده و مهمترین رسالت حوزه اینه که خودش اینا رو تحقیقا همونطوری که فقه و اصول رو بررسی میکنه تحقیقا خودش هم در این زمینه عالمانه تحقیق بکنه، بعد برای مردم حالا بنویسه و بگه، بعد هم خب اون عزاداری و عشقش هم در کنارش هست. بعد از قیام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عده‌ای تا توانستن مقاومت کردن، یعنی 13 سال در مکه هرچه بود مقاومت کردن که خواستن این نور رو خاموش کنن و نشد. تا حضرت مهاجرت کردن و همراهانی هم او رو تایید کردن، آمدن در مدینه، انصار مدینه هم استقبال کردن، این اسلام مستقر شد و حکومت شکل گرفت. بعد حکومت شکل گرفت، جنگای رسمی شروع شد، هم دشمنان داخل هم دشمنان خارج. هم تو خود مدینه منافقانی بودن، یهودی هایی بودن، هم در مکه صنادید قریش در شرکشی می کردن، تا بالاخره یریدون یوتر نور الله به زعب باطل اونها پیاده بشه. و ذات اقدس اله بر اساس به یعب الله الا ایتم نوره اسلام را پیروز کرد. ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یتون فی دین الله شد، این مستقر شد، تمام شد. بعد از این که وجود بارک حضرت یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرده از همون احقاد بدری و حنینی خودش نشونده، فوراً استغیفه بنی سعای تشکیل شد و صاحب ولایت کبرا رو منزوی کردند و دین را گرفتند. اولین کاری که کردن دین را به اسارت گرفت. بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که اینا تلاش کوشش کردند دین را به اسارت خود درآوردند. بهرن معنا کردن دین، پیاده کردن دین، حمایت کردن از دین، جانبداری از دین، همه در اختیار اینها بود. دین در اسارت اینها بود. قرآن میخوندن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مکه میرفتن، اما یه حج اسیر، یه نماز اسیر، یه روزه اسیر، یه قرائت قرآن اسیر. بالاخره اعتراض که منزوی کردن، قرآن را به اسارت گرفتن. به وجود ماره که هستم میرم تلاش و کوشش کرد که این دین را از اسارت اینا در بیاره، نشد. سخنرانی کرد، موعظه کرد، احتجاج کرد، سوگند یاد کرد، نشد. خواست قیام بکند، هیچ کسی او را همراهی نمیکرد، فقط همون در بچه او بودن این سه. حضرت همون من حاضر نشدم که این را بکشتن بدن، و اگه کشت شدن براخره یه حدی دارد دیگه. انسان یه وقت کشته می شود که خون بر شمشیر پیروز میشه و اثر داره، اون جایش کربلاست. الان اگه ما قیام بکنیم همه ما را می کشن و جامعه عزا دربر می کنن، برای ما مجلس ختم می گرن، نام ما و یاد ما و هدف ما هم فراموش میشه. این سه چهار مطلب را از نهج البلاغه بخونیم تا برسیم به بیانات نورانی خود سید شهدا سلام الله علیه که در چه فضایی بود، به حرفش چی بود، به چی گفت به مردم، به چرا این قیامه کرد. بله سابقه در دین داشتن، یه در فریب خوردن، یه دم که دیگه سوی نیت داشتن دیگر. در این عهدنامه مالک تو نهج البلاغه که 53 نامه وجود بارک از سمیر از طبق این چاپ های معروف نهج البلاغه نامیست که برای مالک اشتر میشد. در بخش قضا که از همینجا عظمت و رسالت قوه قضایی هم مشخص میشود، در بخش قضا حضرت فرمود که سمختر للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسه، که قاضی ها اینچنین باشن و از امالشون اینچنین باشه، نیازی هم به مردم نداشته باشن. دستگاه قضایی رو ذکر کرد. بعد در پایان فرمود به این که پایان این بخش قضا، فنظر فی ذلک نظرا بلیغا فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشراف یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. فرمود به این که چیزی کم نداشته، اینطور نبود که جوی نماز و روزه رو بگیرن، اما نمازی بود این نصرات تنها انه فحشبه میکرد. خب نماز اسیر این سمت رو ندارد دیگه. قرآن یهدی للتیه اقوام، قرآن اسیر این کار رو نمی کند دیگه. اعتراض چیزی که ما این تمسکتون به ما لن تزلو، اعتراض اسیر که از این کار ساخته نیست. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. اونا در حقیقت دین فروشی هم میکردن، این اصل کلی، و من قیام نکردم برای اینکه هر چی که میخواستم بگم گفتم، استنصار کردم کسی ما رو یاری نکنه. این جمله تو پرانتز قبلا هم شنیده اید. در این مجموعه کنز الفواید کراجکی رساله است که گویا الحمدلله بعدن گویا چاپ شده. این رساله به نام رساله العجب است، چون تمام فصولش عجبان عجبان عجبانه. مثلا معالم الاصول چون تمام فصلاش به عنوان اصلان اصلان اصلانه، قوانین تمام فصولش به عنوان قانونون قانونون قانونونه. این رساله هم تمام فصلاش به عنوان عجبان عجبان عجبانه. و بسیار از اینا اصل داستان رو نقل میکنن بدون اینکه تحلیل بکنن. میفرماد به این که یه وقتی بهترین زنان عالم یعنی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها شب و روز، شبهای زیاد روزهای زیاد، مردم رو دعوت کرد که بیایید علی ابن ابی طالب رو یاری کنید، کسی کمک نکرد و اجابت نکرد. بعد از یه مدتی یه زن دیگری داد کشیده بیاد علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزارها نفر پاسخ دادن عجب. این شد اون صدیقه کبری سلام الله علیها، اونم عایشه، اینجور شد عجب. وجود بارکه هستمید در یکی از خطبه های نهج البلاغه، یعنی خطبه 26 اونجا که وضع قبل البعثت و بعد البعثت رو شرح میکند، فرمود به این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به عنوان نذیر للعالمین امین التنزیل مبعوث کرد و انتم معشر عرب علی شر دین فی شر دار. تا به اینجا میرسه میفرماد به این که فنظر تو فعضا لیس لی معینون الا اهل اهل بیت، هیچ کسی همراه من نبود. فزنن تو بهم عن الموت، زنه یعنی بخل ورزیدن، به ما هو علی الغیب بزنین یعنی بخیل. فرمود من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن و بچه‌ام کشته بشن. این نه برای آن است که ما از شهادت هراسناکیم، بلکه این شهادت هیچ اثری نداشت. خب همون کاری که بعدها با حسن ابن علی سلام الله علیه کردن، او رو مسموم کردن، جامعه مشکی در بر کردن، برای او مجلس ختم هم گرفتن و اثری هم نداشت. لذا وجود مبارک سید شهدا 20 سال ساکت بود، 10 سال در زمان خود امام مجتبی سلام الله علیه، 10 سال هم بعد از زمان امام مجتبی، تا معاویه زنده بود وجود مبارک ابی عبدالله آرام بود. دیگه خیلی قیام فایده ای نداره بنام دیگه، اینجوری نیست که برای شهادت حضرت لشکرکشی بکنن، که همونجا مسمومش میکنن و مجلس ماتم میگرند و یاد او رو محو. در این خطبه 26 بجواره که از تعمیر فرمود سلام الله علیه فزنن تو بهم علی الموت و اغزیت علی القضا و شرفت علی الشجا و صبرت علی اخذ الكاز و علی امر من تعمل الغم
از هر داروی تلختری تلختر برو سرز کردم. به هیچ چاره ای ندارم. این مالی. از این که فرمود اینا دین را به اسارت گرفتن و دین برای اونها مطرح نبود. این سخنی حق داره بفی. خب با اسیر چه میکنن؟ با اسیر یکی از این سکار رو میکنن، یا او رو اعدام میکنن یا آزاد میکنن رایگان، یا میفروشن استرقاق میکنن، وقتی برداشت میفروشن. اینا خواستن این دین رو اعدام بکنن، دیدن هنوز زوده. البته یزید ملعون بعد از چند سال اعلام شد لعب الهاشم بالموت، خیال کرد اعدام میکنن این اسیر را. اون روز اونها نتونستن بگن لعب الهاشم بالموت که این اسیر رو اعدام بکنن. به قصد اعدام او رفتن، ولی دیدن که الان زوده. تو سال 61 واقع 61 اعلام شد این مالی. خواستن آزاد بکنن که اصلا اونها با جاهلیت اونها ها سازگار نبود. اینا با تلاش و کوشش دین رو به اسارت درآوردن، چجوری آزاد بکنن دین؟ هیچ چاره نداشتن مگر که از دین بهره برداری کنن، به دین فروشی شروع کردن. چون اسیر یا بردش میکنن یا آزادش میکنن یا اعدام. به اما منن بعدو به اما فدا هم. اینا آزاد که نمی کردن، اعدام هم مقدورشون نبود، گفتن زوده، این باید بعد از جریان کربلا باشه. شروع کردن به برده فروشی و دین فروشی. دین فروشیشون رو هم جناب ابوالحسن عامری نقل میکنند، هم جناب ابو ریحان بیرونی. اینا نه مثل محدث عادی هستن، نه مثل حکیم و متکلم عادی. ابو ریحان بیرونی بالاخره همتای ابو علی سینا است. بیش از 1000 سال است که جهان علم رو به عظمت میشناسد، نه تنها جهان اسلام. مثل مرحوم بواری، ایشون در کتاب تحقیق مال الهند، آثار هند، افکار هند، مکاتب هند، مذاهب هند و هندو رو که بررسی میکنن، در اون تحقیق مال الهند صفحه 96 سر شیوع بت پرستی در هند رو ذکر میکنن، در جاهای دیگر هم ذکر میکنن که چجوری بت پرستی رواج دارد. خب مردم با انبیا با اولیا رابطه داشتن، علاقه داشتن، دلشون میخواست یه تذکری باشه، نامشون یادشون باشه. اول تصویر بود، بعد مجسمه بود، مجسمه به عنوان یاد بود، بود یادمان بود. کم کم این مجسمه ها رو پرستیدن، که مجسم پرستی بود پرستی از بخش از علل و انگیزه های بود پرستی از همینجا شروع شد. جناب ابو ریحان بیرونی در صفحه 96 این تحقیق مال الهند، طبق این چاپی که الان پیش ماست، بعد از اینکه بحث مبسوطی در علل بت پرستی مردم هندو ذکر کردن، فرمودن به اینکه در صفحه 96 سطر اول به بعد نشون می شود که علم ان السبب الاول فی هذه الافه هو التذکیر و التسلیه، به عنوان یادمان و تسلی اون صاحب مجسمه. ثم ازدادت الى ان بلغت رتبه الفاسده المفسده، که بت‌پرستی شد. و الى سبب الاول ذهب معاویه فی اسنامی، که بت‌هایی که بعد از فتوحات به حجاز آوردن در اختیارشون قرار گرفت. لما فتحت فی سنه 53، اون بت‌هایی را که بعد از فتوحات سنه 53 گیرشون آمده است در صائفه، این بت‌ها رو فراهم کرد. کشورهای مشرکین رو که فتح کردن، بت‌های اونها رو گرفتن آوردن حجاز. و همل معها اصنام و ذهب مکللتن مرصعتن بالجواهر. بالاخره اونا توده مردم بت‌های عادی داشتن، سلاطینشون بت‌های مزینه به جواهر داشتن. این بت‌های مزینه به جواهر را ایشون آرایش بیشتری کرد و تمیز کرد و اینها از راه کشتی فرستاده برای هند، برای اینکه اونجا بیشتر می‌خرن، گرون‌تر می‌خرن. خب یه وقت اسلام از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، امیرالمومنین سلام الله علیه است، این بت‌های بالای کعبه و اطراف کعبه همه رو به عنوان هیزم نظیر ابراهیم خلیل سلام الله علیه جعل هم جداد الا کبیر لهم، همه اینا رو به عنوان هیزم و چوب خوش می‌زدند. اون دم در اون باب و شیبه اونجا چال میکنن دفت میکنن، بعد میگن مستحب بس که کسی که وارد مسجد حرام میشه از باب شیبه بیاید که روی این بوتا پا بذاره. سر استحباب ورود مسجد حرام از باب شیبه همینه. البته الان باب شیبه فاصله زیادی گرفته، یه وقت اون اسلامه، یه وقت میشه میبینه که چون در فضای اسلامی در حجاز که این خریدار نداره، تو هند اینا رو خوب میخرن، از راه کشتی اینا رو فرستاده هند و درآمد خوب هم گیرش آمده. هم ابوالحسن عامری نقل میکند، هم جناب ابوالریحان بیرون. خب این دین فروشی دیگه. خلیفه مسلمین بخواد از اینجا درآمد در بیاره. فبعث بها الی سند تباع هناک من ملوک هند، برای کنه گرانتر میخرن. پادشاهان سند که بت پرستن این بتهای مرسل رو گرانتر از جای دیگه میخرن. این کارش خب این دیگه دینی نمیذاش بمونه که. و وجود بارک هستمی با این عموی که حالا برو این حادثه بعد پیش آمد، ولی حضرت میدونست به اینکه این لحظه اینا ایمان آوردن، بعد هم ایمان نیاوردن، در خود نهج البلاغه است که اینا ما اسلم و بل استسلم و اینا هرگز مسلمان نشدن، اینا مستسلم بودن. زندگی عموی را دو بخش تاریخی تشکیل میداد، قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. اینا یه لحظه اسلام می آوردن. با این گروه آدم چه کار بکنه؟ وجود باره که از تعمیر فبود دین در اشارت اینها بود. شاهدش هم حرف این دو بزرگ حکیم است، هم ابو ریحان هم ابوالحسن عامری، تو اون اعلام آرام به مناقب اسلام داد. خب این دین فروشی عملی تا نوبت رسید به جریان امام مجتبی سلام الله علیه، مبارزه کرد و دید هیچ راهی نداره و مظلومانه مسموم شد و در همه اون مدینه دفن شد و اثری هم نکرد. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه این حادثه تلخ را هم دیدند و آزمودند و 20 سال خون جگر خوردند، 10 سال در زمان وجود مبارک امام حسن، 10 سال هم بعد از امام حسن. شما می‌بینید به تعبیر سید ان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود شما این 20 سال دیگه وسائل می‌بینید، بالاخره قسمت مهم روایت فقهی ما اینه دیگه. شما انگشت شمار روایت فقهی از وجود مبارک سید شهدا پیدا می‌کنید، کسی اینها رو به عنوان مرجع علمی نمیشناخت. خب اینا تو مدینه بودن، 20 سال وجود بارکش بود، قبلا خب بالاخره به عنوان اصحاب کتاب بودن، بالاخره یه شخصیت عظیم علمی 20 سال باشه 20 روایت سوال نکنه، 20 مسئله از سوال نکنه. یعنی چی؟ مرحوم صدوق رضوان الله تو توحیدش کتاب شریف توحیدش نقل میکند که اون نافع ازرق ظاهرن در یه مجلسی از در حضور امام زمان وجود مبارک امام حسین سلام الله مطلبی رو از ابن عباس سوال میکنه که از شاگردان این خاندان است. وجود مبارک سید شهدا سلام الله که در جواب میده این در کمان جسارت و بی‌ادبی میگه تو چه جواب بدی، من که از تو سوال نکردم. تازه ابن عباس درد به این نافع ازرق میگه که نه ابن حسین ابن علی هم میتونه سواد داره میتونه جواب بده. اینجور بود اینا رو این به صورت در آوردن. اینا که فهمودن صبر تو به فعل حلق شجاع و فعل این قضا همین از تنم رستمی نبود. خب بعد از جریان معاویه خواستن از بیت مبارک سید شهدا بیعت بگیرن، دیگه حالا نوبت او شد. جریان سید شهدا با همه ائمه فرق دارد. اگه احیانا مثلا کسی بخواد تو دعای عرفه بگه این طرز دعا با ادعیه دیگه فرق دارد، البته اشکال سندی به جاست، جواب سندی هم به جاست. با تحقیق از سند پیدا کرد آیا در نسخه اولی اقبال بود نبود، این کار نیست. اما صرف این که استبعاد بکند این طرز حرف زدن در سایر ادعیه نیست، اصلا کار سید شهدا با کار دیگه فرق میکند. باید اون کاری که اکرد زد سایر ائمه کردن، هر کسی یه برنامه خاصی دارد دیگه. نباید گفت چون این بخش دعای عرفه شبیه ادعیه دیگه نیست پس این مثلا دعا نیست. اگر سخنی هست باید در بحثای سندی بیشتر تأمل کرد، وگرنه این معنا کار بوجود بارک سهر شده یک کار بود منحصر به فرد. حضرت که حالا خواست قیام بکند این هم خوب بررسی کرده، خب خب من اگه تو مدینه قیام بکنم خب من همینجا میکوشن همینجام برای من جامعه عزا در بر میکنند و نام محب میشه و هدف هم شد خودم هدر میده. من باید این خاور میانه رو بالاخره روشن کنم. وقتی خاور میانه روشن شد بقیه شرق و غرب هم روشن میشه، ایران هم که بر مشرق حجاز است روشن میشه، قسمت های روم و بخش های آفریقا که در غرب حجاز است اونم روشن میشه، چون بالاخره قسمت مهم این حکومت در حجاز بود و عراق بود و شام. هم این دو سه بخش رو باید اداره کنم، بخشی رو خودم میرم بخشی بچه هم اینا میرن و حرف میزنن روشن میکنن و سخنرانی میکنن و این وضع معلوم میشه. بالاخره اون روز مکه روشن کرد، مدینه روشن کرد، فاصله مکه و مدینه روشن کرد، فاصله مکه و عراق که 300 فرسخ است روشن کرد با خودش با نمایندهش. بعد شام هم که رفتن روشن کردن، بچه هاش رفتن سرش رفته و طولی نکشید که کل خاورمیانه برگشت به اسلام زنده شد، از اسارت عموی در آمد. بعد حالا مختار قیام کرد، دیگران قیام کردن، دیگران قیام کردن، این نشانه آن است که دست و پای دین باز شد و الیوم هم ما برکت هم اون دین آزاد داریم سخن بگیم. از همون اول به این فکر بود که مکه بره ولی عرفات و مشعر و منا نره، از همون اول قصد عمره مفرده کرده بود. البته تو مقتلا و اینا هست که حضرت حج تمتع را یا عمره تمتع را قصد حج تمتع را کرده بود بعد به عمره مفرده تبدیل کرد و این هیچ ریشه علمی و فقهی نداره. اونی که تو فقه هست تو حدیثه ائمه علیهم السلام فرمودن که از اول وجود اون بارک سالار شهیدان قصد عمره مفرده داشت، از همون اول، از اول رفت که منا نرده، از همون اول به این قصد بود که در مکه بمانه 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 تا همه که دارن به طرف عرفات میرن. این میگه بابا مرد امروز وظیفه عرفات نیست، امروز وظیفه کربلاست. از همون اول قصد عمره مفرده کرده بود، نه اینکه عمره تمتع کرده بود تمتعشو به عمره مفرده تبدیل کرده است. خب و حالا اون جریان خواب و اینها که بمونه به حضرت پیشنهاد دادن بعد زنها چرا نبرید، فرمودن اینها را برم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تکلیف من اینه، دستور غیب ملکوتی من اینه. گفتن حالا که میرید بالاخره از یه راه غیر رسمی میرید، فرمودن حتما باید از راه رسمی برم و وضع من اینه، راه من اینه، وصیت‌نامه هم نوشته، سخنرانی هم کرده، همه جریان را هم گفت، هم به برادرش ابن حنفیه گزارش داد وصیت کرد، هم برای بنی هاشم، هم برای مردم کوفه و هم سخنرانی عمومی، هم پیغام داد، هم نامه فرست، هم مصاحبه کرد، هم علنا احتجاج کرد تا این بخش وسیع یعنی فاصله مدینه و مکه در حدود 80-90 فرسخ است اینا روشن کرده، فاصله مکه و عراق که 300 فرسخ است روشن کرده. خب اون روز همه در مکه جمع شده بودن، خب این پسر پیغمبر بود و عظمت میشناختن دیگه و دیدن که این با هیچ که هماهنگ نیست بلکه مردم رو دعوت میکند. خب من کان بازرن فینا مهجته بیاد کربلا، خب برای همه سوال بود. بعد از یه ماه دیگه هم فهمیدن که چه خبر بود، یعنی حضرت هشتم ذیحجه حرکت کردن از مکه به طرف عراق، دهم محرم اون وضع پیش آمد. اینا هنوز به مقصد نرسیده، به منزل نرسیده، فهمیدن که کربلا چه خبره و کل این خاورمیانه اون روز فهمیدن و همه قیام کردن به نوبه خود، هر کدوم قیام کردن. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دروازه شام وقتی کسی بون حضرت عرض کرد که در این حادثه در خورد کی پیروز شد، همود ازا عرتن تعرف من غلب فیزا دخل وقت و سلاف از زن و اقیم. اگه خواستی ببینی کی پیروز شد، موقعی که وقت نماز داخل شد از آن اقام بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم، ما رفتیم پیروز شدیم، چیزی کم نیاوردیم و شکستم نخوردیم. خب پس از همون اول قصد عمره مفرده داشتن نه عمره تمتع. در وصیت نامه رسمیشون که این رو مهر کردن دو برادرشون ابن حنفیه دادن وقتی که خواستن از مدینه خارج بشن، یه دواتی خواستن دو یه کاغذی خواستن دو این وصیت نوشتن. نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، هازا مما اوصا بهی الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تجد و سنا الى اخیه محمد المعروف ابن حنفیه ان الحسین علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق و ان الجنه و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این حق مداری کربلا و سید شهدا و نهضت حسینی باشه تا ببینیم با این کثرت‌گرایی و پلورالیسم هماهنگ میشه یا نمیشه. بعد فرمود به اینی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالمم، انما خرجت به طلب اصلاح امت جدی علیه و علی آله آلاف تعدید سنا اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه و السلام. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی هزا اصبر و حتی یغزی الله بینی و بین القوم بالحق و خیر الحاکمین. حرف انبیاء دیگر را زده کنم همینجور گفت. و هذه وصيتي يا اخي اليك بما توفيق الا بالله عليه توكلت و اليه انيب. این یه بخشی از سخنان و حضرت بود که به صورت وصیت نامه در آمده. مطلب دیگری که مرقوم فرمودن و به پیکشون دادن تا به کوفه برسه، این رو در اون تاریخ‌های 72 تن و یک تن اونجا ظاهرا آمده که در بین یاران سید الشهدا افراد ممتازی بودن، گرچه امتیازهای معنوی و خضوع و خشوع اینها فراوان بود، اما از نظر فداکاری این سعید ابن عبدالله حنفی این گفتن به این که یه وقت از طرف مردم کوفه نامه رو گرفته به عنوان نماینده رجال کوفه از کوفه تا مکه رفته، اون روز رفتنم با اینکه همه راه ها تحت کنترل امویان بود و راستای نبود، از راهی که ایشون از کوفه تا مکه رفته تقریبا 300 فرسخ بود. برگشتن وجود اون باره که سید شهدا مسلم بن عقیل سلام الله علیه رو با همین سید ابن عبدالله نامه فرستاده دستور داده از مکه به کوفه بیان، این شده 600 فرسخ. بار سوم دستور و نمایندگی بود راهنمایی مسلم بن عقیل سلام الله علیه که مردم بیعت کردن زمین آماده است و اینها رو از کوفه گرفته که بیاد مکه خدمت سید شهدا، این شده 900 فرسخ. بار چهارم ملازم رکاب حضرت از مکه تا کربلا تقریبا آمده، اونم 300 فرسخ، شده 1200 فرسخ. اینها بخواسته هم داشت. خواسته سید این بود که در موقع نماز خوندن سید شهدا که اجازه نمی دادن تیر مرتب می آمد، سید جلو آمد گفت شما باید این مأموریت رو به من بدید که من بیستم، برای اینکه من این 1200 سرسخ راه بودم بالاخره یه چیزی بکنم جایزه به جلو ایستاد و تمام تیرها را به بدن میگره. 12 تیر آمد همه را گرفت. این 13 رو دید که اگر دیر به جنبت ممکن است به حضرت اصابت کند، صورتش جلو بود. و این تیر رو با صورت بیرم. کربلا یعنی این به کشور شرف داد، این پشتوانه کشور است. در سخت‌ترین حالت کشور نام کربلا این کشور رو حفظ کرد. شما در شبهای عملیات رفتی، تو جبهه بودی، تو خاکریزه مقدم بودی، این نوار مرثیه یا حسین یا حسین تو خاکریز اول بود، بعد سرود ایران و ایران تو خصوص خاکای دوم سوم اینا بود. مردم برای این نام این هم خونهای مقدسی به پایین ریخته شده، هم رهبر این مظهر رئیس کمیسله شهید. نامه ای که بروز مبارک سید شهدا نوشت با هانی ابن هانی و سید ابن عبدالله برگردوندن این نامه رو. اون نامه در اون نامه مرقوم برای مردم کوفه، در اون نامه مرقوم فرمود به این که برای مردم کوفه که نامه شما رسید و سید ابن عبدالله و هانی ابن هانی و من این نامه رو نامه ها رو خونده و مطالعه کردم، ولی بدانی فلعمری به جانم قسم به حیاتم قسم مل امام الا الحاکم و بالکتاب الغائم و بالقسط الدائن و بدین الحق الحابس و نفسه و علی ذات الله و السلام. رهبر باید اینجور باشه، هیچ کسی امام مردم نیست مگر اینکه حاکم به قرآن کریم باشه، به قسط و عدل دعوت بکنه، سنت و سیرتش قسط و عدل باشه، به دین حق متدین باشه و خودش را علی ذات الله حبس بکنه، تعدی نکنه. از یه طرفی اونها هم نماز جماعت داشتن و دین مداری حرفشون، از طرفی ابن زبیر نماز جماعت داشت، دین مداری داشت، اونم یه کثرت گرایی داشتن، یه پرارین داشتن، یه اختلاف قرائت داشتن. در هر جا حضرت هم متحق یکیه. نمیبینید اولا ترون ان الحق لا يعمل به، یه دو تا حق که ما نداریم که ابن زبیر هم حق باشه، حسین ابن علی هم حق باشه، عمر سعد هم حق باشه. اینا نماز پنج وقت رو به جماعت میخوندن، اکثری اینها نمیدونستن چه خبره. اکثر وجود بارک سیدش امام سجاد سلام الله علیه فرمود که 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، کلون یه تقرر بود الله بدم حسین. بعضی ها فقط یه 2 کیلو جو به اینا دادن که تو توبراهاش رو میردن به اصلاش رو، اینا برای جایزه نیامدن. اینا که از شام و اطراف شام نیامدن، اینا از کوفه و روسته های اطراف کوفه آمدن که به از درمی سالیان متمادی اقتدا میکردن، بعد گفتن بغزن لعبیک، اینا با علی بد بودن. اینا که مردم شام نبودن، مگر ممکن بود در ظرف یه هفته 30,000 نفر از شام جمع بشن تو کربلا؟ وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه دوم محرم وارد شد عمر سعد ملعون سوم محرم وارد شد، طوری نکشید در ظرف تا روز نهم بالاخره 30,000 نفر جمع شدن، همه مال روستاهای اطراف و خود کوهو بودن دیگه. اینا کسانی بودن که مدعی دین بودن، گفت حق با ما در برابر امام زمانشون. ابن زبیر هم این چنین بود. بیان لطیفی مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون دارن درباره عظمت امامت، مقام شامخ ولایت، همون بالاخره کعبه مقدس است، حرف درش نیست، مطاف ماست، قبله ماست، اما بیش از سنگ و گل چیز دیگر نیست. چندین بار سیل و زلزله و حوادث تاریخی او را خراب کرد، دوباره ساختن. بله کعبه قبله از کعبه، اما اگر امر داره بشه بین امام زمان و کعبه، خب کعبه را دوباره می سازن. همین ابن زبیر فرمایش خوبیشون نقل می کنند دوباره، همین ابن زبیر که به امام زمانش ایمان نیاورد و بعد از شهادت سید شهدا سلام الله علیه امام زمان بیزی بارکم سجاد بود. بو ایمان نیاد. مورد قهر دستگاه عموی مسجد حرام رفت. در کعبه رو باز کرد. به درون کعبه رفت. همونجا متحسن شد. عموی ها روی این کوه ابو قبیس آراد قبیه ها تصدیح شد. قبلا کسانی که رفته بودن کوه ابو قبیس میده. رو کوه ابو قبیس منجلیق کار گذاشتن، سنگبارون کردن، کعبه را خراب کردن، ابن زبیر را گرفتن، کشتند و بعد دوباره کعبه را ساختن. فرمایش برهم صدوق تو کتاب من لا یحضر اینه که ابرهه آمده کعبه براندازی کنن، خود مهلتش نده. اینا که نخواستن کعبه و قبله و مطاف بردارن، خواست ابن زبیر را بگیرن، خدا به اینا مهلت داد، کعبه را خراب کردن، دوباره ساختن. اگر کسی در برابر امام زمانش بیستد برو به کعبه هم پناه ببره، خدا رو پناه نمید. این اصل دین. خب اینا از نزدیک مدعی دین بود. ابن زبیر اونجا اونایی که نماز پنج وقت پنج مرتبه نماز و پنج وقت جماعت جدا جدا میخوندن، اونم اونجور. سید شهدا هم فهمد که کسی نیست مگر اینکه دائن به دین حق باشه. این کثرت‌گرایی ممکن نیست، این پلورالیسم ممکن نیست، این اختلاف قرائت ها ممکن نیست. یک قرائت صحیح هست و اون قرائت حسین ابن علی. این دیگه چیز مخفی نیست که حالا سید شهدا رامش چی بود، حرفش چی بود. این در اون نامه رسمی بروج مبارک سید شهدا. بعد هم در نامه دیگری که برای اشراف کوفه مرقوم فرمودن سخنرانی هم کردن، یعنی وقتی که جمعیت بخواست متفرق بشن سخنرانی کردن، تو نامه رسمیشون همین نوشتن. نوشتن که من الحسین ابن علی علیه السلام الى سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و عبدالله ابن وال به جماعت المؤمنی از رجال کوفه، اما بعد فقد علمت ان رسول الله علیه و آله آلاف و تر و سنا قد قال فی حیاته من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله و تارکا لعهد الله و مخالفا لسنت رسول الله علیه و آله آلاف و تر و سلام فعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. حضرت شما همتون از پیغمبر شنیدی که اگر کسی ملتی جمعیتی ببیند یک حاکم جائری عهد الهی را نقض کرده، سنت سیرت پیغمبر را به هم زده، ظالمانه داره عمل بکند، مفسد جوست، به دین خدا عمل نمی کند، دین را حتی که می کند، حقوق خدا و پیغمبر و مردم را تضییع کند، عده قیام نکنند و او را سر جاش ننشانند، خدا هر دو را یه جا به جهنم می برد. شما همه را شنیدی. بعد تمود بقید علم تو هم این کبرای کلی تطبیقش بر سقرا، تمود بقید علم تو به انها اولای لازم و طاعت الشیطان و تبل و انطاعت الرحمن و ازهر الفساد و اکثر الحدود و استعصر بالفیب و احل و حرام الله و حرم و حلاله و نه احق من غیری. این احق تعیینیست، نه احق تفضیلی، مثل بله حق و احق من یتبه، مثل اولو الارحام برزم و ببن و انا احق من غیری به حاضر امن قرابتی من رسول الله علیه و آله آلاف و تبع السلام فقط اتتنی کتب و کم، نام های شما آمده، پیک های شما آمده و من احقم. حالا اگه کسی نخواست من یاری بکند که مختار، و اگر خواست یاری بکند راهشم این است و این است. غرض این است که جریان سید شهدا تاریته به قرآن کریمه، همونطوری که انبیای قبلی وذکر فی کتاب کذا و کذا و کذا، الان باید گفت وذکر به تفسیر حسین ابن علی. اینجوره، نه حالا یک رهبر شجاع مبارز آزادی طلب و اینا زیر مجموعی اون حضرت هست، زیر فروعات اون حضرت هست. و تبیین این به عنوان یک رسالت اصلی به عهده شما آیونه. این کار با عظمتی و مردم هم بالاخره شیفته سیرش رو داید. اگر شما خدای ناکرده کوتاهی کردی، این منبرها و حسینی ها خالی نمونه. بالاخره چهار دفعه جمع میشن، عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، ولی اون معارف گم میشه. البته این کار ضایعات داره، تلفات داره، رنج ها داره، بی مهری ها داره، حق نشناسی ها داره، گم شدن اون فضیلت ها در بین رذایل داره، اما اینا هیچ کدوم مجوز نیست آدم اون راه اصلی رو ترک کنه. و شما آیون هر کدامتون که کنار سفره امام زمان نشستید بالاخره این رسالت دارید. درس های دانشگاه بسیار خوبه، داوطلبش هم زیاد داره. شما مدرن کار اصلیتون رو کار حوزه قرار بدید، بعدم در کنارشون از شما دانشگاه استفاده بکنم، بشه شاید متحری، بشه شاید مفرده، اون چیز خوبیه، بد نیست. ولی اینطور نباشد که نان امام زمان رو مصرف بکنید و کار دیگه انجام بدید. این نه عاقبت خوبی داره، نه انسان پیش وجدان خودش راحته. و الان ما این رو کم داریم. شما احساس میکنید الان این نسل نو که تقریباً 20 میلیون است، اینا تا به زبان اونها گفته نشه، با آهنگ اونها، با منطق اونها، با روش اونها گفته نشه، اینا متوجه نمیشن. وقتی متوجه نشدن، مشکل انقلاب هم مشکل هسته امیر میشه. هسته امیر هم مشکلش هم نسل سوم انقلاب بود دیگه. نسل اول انقلاب که خود هسته امیر بود، هم سالانشون که عده شهید شدن یا منزوی شدن یا پیرمرد شدن. نسل دوم انقلاب تا حدودی روبراه بودن، بخش موافق بخش مخالف، اما قسمت مهم نسل معاصر حکومت و خلافت هسته امیر را نسل سوم قرار دادن. یعنی وجود مالک هسته امیر 25 سال منزوی بود، در طی این 25 سال جوانهای زیاد رو کار آمدن. غالب جوانهای 25 ساله تا 30 ساله هسته امیر رو نمیشناختن، برای یا 5 ساله بودن رسول خدا را هدایت کرد، یا تازه به دنیا آمدن. هست امیرم بفهمد که من چی بگم به اینا، من چی بگم که 13 سال قبل از مکه، قبل از هجرت من چه کارها کردم، من چی بگم بعد از 10 سال در مدینه تنها پرچمدار رسمی من بودم، هر جا من بودم سپاه پیروز میشد. اون لیت مبیت بگم، جریان قدیر بگم، تیر بشری رو بگم، حدیث منظره رو بگم، حدیث دار رو بگم، چی رو بگم؟ شما نه سابقه من رو دارید، نه لاحقه من رو دارید، نه پیغمبر رو دیدید، نه اون احادیثی دیدید. شما رو بالاخره این طرف اون طرف میگردونه. مشکل هست دمی نسل سوم بود، الان مشکل انقلاب هم نسل سومه. الان این جوانهای 20 ساله، 24 ساله، 25 ساله تا 30 ساله، اینا نه قبل از انقلاب دیدن، نه امام رو درست میشناختن، نه اون استبدادها و استثمارهایی که دیگران میکردن با خبر بودن، یا دنیا نبودن یا 4-5 ساله بودن. اینه که شما بود عالمانه اینها رو به زبان اینها بیان بکنید تا انشاءالله حشرتون با خاندان اسمت طهارت باشه. والحمدلله.